فرمایید. خب بریم سراغ بحث محوری برنامه که اندومتریوز هست و با سرکار خانم دکتر رویا پادمهر، جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته به گفتگو خواهیم نشست. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب، شبتون بخیر باشه، در خدمتم.
خانم دکتر خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. راجع به اندومتریوز میخوایم با هم صحبت بکنیم. یه مختصر برامون تعریف اندومتریوز رو بفرمایید تا بریم جلوتر.
بیماری اندومتریوز یک بیماری در حقیقت تا حدودی ناشناخته در تمام کشورها به حساب میاد. مکانیزمی که برای ایجاد بیماری اندومتریوز در نظر گرفته میشه اینه که در حقیقت یک نسجی در داخل رحم، در فضای داخلی رحم به اسم اندومتر وجود داره که یه نسج فعالی هست. بچه در حقیقت جنین روی اون میشینه و رشد میکنه و تغذیهش از طریق این نسج صورت میگیره. پس یه نسج خیلی فعالی هست، در هر سیکل قاعدگی در حقیقت به نوعی ساخته میشه و بعد در دوران منستریشن در حقیقت ریزشش اتفاق میفته. این نسج خیلی فعال هستش، تحت تاثیر علل مختلفی مثل عوامل محیطی، آلودگی آب و خاک، گاهی وقتا مسئله ژنتیک، میتونه در حقیقت به نوعی در فضای خارج از رحم، در داخل پریتوان، در داخل در حقیقت ارگان‌های دیگه نفوذ بکنه و بیماری ایجاد کنه به اسم بیماری اندومتریوزیس. بیماری اندومتریوزیس در حقیقت میتونه نقاط مختلف لگن رو درگیر بکنه. معمولا نقطه شایع درگیرش تخمدان‌ها هستن، ولی خب شروع بیماری در حقیقت از پریتوان کف لگن هست.
بله.
و اون پریتوان کف لگن در حقیقت اینواژینیشن پیدا میکنه به داخل تخمدان‌ها و در حقیقت کیست کاذب تختان به اسم کیست اندومتریوما رو ایجاد میکنه. و از نقاط شایع دیگهی که درگیر میکنه خود رحم هست که سبب ایجاد بیماری آدنومیوز میشه و میتونه خونریزی غیرعادی ایجاد بکنه، رحم بزرگ ایجاد بکنه، خدای نکره ممکنه لوله های رحمی رو آسیب بزنه، ناباروری ایجاد کنه، میتونه دردهای خیلی شدید ایجاد کنه با درگیری تناب‌های کف لگن یا همون یوتروساکرال لیگامنت‌ها و در نهایت میتونه رکتوم یا روده بزرگ رو درگیر بکنه و در لایه‌های مختلف گاهی وقتا سبب تنگی روده بزرگ بشه و در مورد مجرای ادرار یا حالب و یورترها در حقیقت میتونه درگیری ایجاد کنه و هیدرونفروز بده، هیدرویورتر بده و گاهی وقتا متاسفانه عملکرد کلیه رو کلن مختل کنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. با توجه به اینکه بیمارانی که در واقع ابتلا به اندومتریوز دارن خیلی نگران درمان این بیماری هستن و همیشه ترسیدن از اینکه آیا این بیماری درمان خواهد شد یا نه، بریم سراغ درمان‌های این بیماری و در واقع درمان‌های نوینی که در دنیا داره ارائه میشه برامون توضیح بفرمایید.
ببینید بیماری اندومتریوز تا چند سال قبل واقعا خیلی شناخته شده بود. هنوزم امروز اگه از من سوال کنیم که چه عاملی باعث میشه که این نسج اندومت بیاد در جاهای دیگه لانه گزینی کنه و ایجاد بیماری اندومتریوز بکنه، من جواب قطعی برای این مسئله ندارم.
درسته.
اما مسئله مهم اینه که این تفکر این که بیماری اندومتریوز بیماری درمان ناپذیری هست، این امروز اشتباه هست. واقعیتش اینه که کلینیک اندومتریوز مرکز ناباروری ابن سینا جز مراکز پیشرو در درمان اندومتریوز بوده و واقعا موفق هم بودیم در درمان اندومتریوز. یه مسئله خیلی خیلی مهم که امروزه تو دنیا حرف اول رو میزنه اینه که اصلا ما چجوری بیماری اندومتریوز رو تشخیص بدیم. واقعیتش اینه که در سالهای قبل، شاید 20 سال قبل، خیلی خانما بودن درد لگن داشتن، ناباروری داشتن، ولی این دیسمنوره، دیسپارونی نمیدونم و این اینفرتیلیتی که داشتن خیلی مورد توجه واقع نشده و تشخیصی براش گذاشته نشد و چویس درمانی در سالهای قبل این بود که در حقیقت یه خانومی که با درد لگنی دیسمنوره، دیسپارونی میاد اول بریم یه لاپاراسکوپی تشخیصیش کنیم، حدود 20 سال پیش 25 سال پیش بریم ببینیم داخل لگنش چه اتفاقی افتاده، و بعد از اینکه دیدیم نگاه کردیم و به چیزی دست نزدیم بیایم بیرون و بگیم که این تشخیص آندومتریوز داره، حالا بریم سراغ درمانش. اما امروزه در تمام دنیا و خوشبختانه در کشور ما که واقعا پزشکان حاضری در همه فیلدها ما داریم، مریضی که در حقیقت شکایت دیسمنوره، دیسپارونی، دیسشزی یا هر گونه درد لگن ناباروری داره، اگر شک کنیم که بیماری آندومتریوز داره، قدم اولمون دیگه یه جراحی لاپاراسکوپی تشخیصی نیست.
بله.
قدم اولمون یه سونوگرافی پیشرفته هستش که همکاران رادیولوژیستی که سالها تجربه دارن در تشخیص بیماری آندومتریوز میتونن با یه سونوگرافی ترانسواژینال یا در دختر خانم ها ترانسرکتال بیماری آندومتریوز رو به صورت یک نقشه لگنی به ما بدن. یعنی اینکه بیماری فقط تختان رو درگیر کرده اینو ما رو راضی نمی کنه. ما میخوایم بدونیم که این زایات عمیقی که سبب ایجاد درد میشه و بهش میگیم دیپ اینفیلتریتد اندومتریوزیس، یا به نوعی اسمش رو به طور مخفف میگیم DIE، میخوایم ببینیم اینا کجاها رو درگیر کرده. آیا روده رو درگیر کرده؟ آیا زیر تختان رو درگیر کرده؟ آیا لوله های ادراری درگیر کرده؟ و این امروزه امکان پذیره با یه سونوگرافی ترانسرکتال در دختر خانم ها.
بله.
در خانم ها با ترانسواژینال. خب این هم توسط سونوگرافرهای ماهر ما در حقیقت به ما اعلام میشه. پس ما یه تشخیص خیلی خیلی خوب امروزه میتونیم از بیمار آندومتریوز داشته باشیم و بفهمیم کجاهای لگنش درگیر. حالا که نقاط مختلف لگن در حقیقت بررسی شد و ما متوجه شدیم که این گسترش بیماری چه حالتی داره،
بله.
اتفاقا ما توانایی درمان بیماری رو داریم. یعنی این تفکر که بیماری آندومتریوز بیماری مزمن درمان ناپذیر هست، این اشتباه هست. کلن دو تا خط درمانی واسه بیماری آندومتریوز ما در نظرمون هست. یک خط درمان در جهت درمان دارویی هست که معمولا درمان‌های دارویی برای بیمارانی که نازا هستن استفاده نمیشه، چون درمان‌های دارویی سبب میشن که در حقیقت وقت بیمار ناباروری که باید صرف باروریش بشه و صرف درمان‌های باروریش بشه گرفته میشه، و چون درمان‌های دارویی جنبه در حقیقت آروم کردن درد بیمار و ساکت کردن بیماری در محل خودش هستن، بنابراین برای بیماری که نابارور هستش درمان‌های دارویی جایز نیست. بیمار نابارور باید خیلی سریع در حقیقت راهنمایی بشه به سمت اینکه حالا اگر نیاز هست تخمکش فریز بشه، جنینش فریز بشه. در حقیقت ما اووسایت فریز میتونیم بکنیم، میتونیم در حقیقت اووم فریز بکنیم، حتی ما میتونیم نسج تختان رو امروز فریز کنیم و نگه داریم و باعث بشیم که یه جوری باروری بیمارمون به هر قیمتی حفظ بشه، چون در بیماری آندومتریوز ما یک مقدار تأثیرات روی ظرفیت تختان برای باروری داریم. و ما امروزه خیلی خوب و خیلی به صورت پیشرفته دسترسی داریم به امکان فریز تخمک، فریز جنین، فریز نسج تختان. اینا رو همه رو میتونیم واسه مریض آندومتریوز انجام بدیم و اینا نگه داریم تا قدرت باروریش حفظ بشه. و بعد وقتی که این کار رو انجام دادیم، حالا اگر بیماری نیاز به عمل جراحی داشت برای بهبود آناتومی لگنش، برای بهبود وضعیت التهابای داخل لگنش، خدای نکره سالپنجیتی اونجا بود، هیدروسالپنکسی اونجا بود، یا در حقیقت زایات روده وسیع بود که میدونیم امروز زایات روده اگر باقی بمونن شانس حاملگی بیمار آندومتریوز رو کاهش میدن، میریم حالا یه عمل جراحی وسیع میکنیم. میدونیم که قاندیجو ما عملمون همه لاپاراسکوپی هست و علت این که لاپاراسکوپی میکنیم، حالا به نوعی جراحی لیزری بهش میگن ولی واقعیت لیزری نیست، لاپاراسکوپیک سرجری برای بیماری آندومتریوز امروز چویس اول دنیا هست. چرا؟ آیا این لاپاراسکوپیک سرجری به خاطر زیباییه؟ به خاطر این هست که مریض ما خیلی زود به کارش برمیگرده؟ به خاطر این هست که درد بعد از عملش کاهش پیدا میکنه؟ واقعیتش همه این دلایل هم هست، اما دلیل اصلی که مریض آندومتریوز باید عمل جراحی لاپاراسکوپی بشه با یک تیم جراحی کامل و متبهر اینه که ما کارهایی میتونیم در لاپاراسکوپی انجام بدیم، جراحیایی میتونیم که با جراحی لاپاراسکوپی انجام بدیم که با شکم باز اصلا امکان انجامش وجود نداره. یعنی اون دیدی که ما با این دوربین های 4K داریم و اون آموزشی که در جهت برداشتن انزایات در طی سالهای زیادی با اساتیدی که واقعا از خارج از کشور می آمدن، ایرانی هایی بودن که تعلق خاطر داشتن به ایران و دوست داشتن که بیماری آندومتریوز واسه مریضای ایرانی به بهترین نحوی درمان بشه، خب اومدن به ما در طی سالهای زیادی این سیستم آموزش جراحی رو در حقیقت به ما یاد دادن.
درسته.
و الان تیم‌هایی که مشغول آندومتریوز درمان کردن هستن به خصوص در مرکز ما همه واقعا ترین شده و سالهای زیادی صرف کردن واسه اینکه این عمله جراحی سخته. این عمله جراحی کنار ارگانهایی مثل رکتومه، مثل حالبه، مثل مثانه است و واقعا عمل باید با انقدر با دقت ظرافت انجام بشه که هم زایات برداشته بشه، اکسایز بشه و همین که آسیبی برای مریض ایجاد نشه. بنابراین جراحی خیلی پیشرفت کرده، سیستمای لاپاراسکوپی خیلی پیشرفت کرده، ما خیلی پیشرفت کردیم از لحاظ آموزش جراحی آندومتریوز. بنابراین ما میتونیم یک مریض آندومتریوز که نقاط مختلف لگنش درگیر هست عملش کنیم، واقعا بهبود درد پیدا میکنن. من الان خودم به عنوان کسی که 10-12 سال کار آندومتریوز انجام میدم الان مریضایی دارم که مثلا سال 1395 عمل کردم، هیچ عودی درشون اتفاق نیفتاده، درداشون عالیه و گاهی وقتا بیمار میگه من اصلا از مادر متولد شدم وقتی شما منو عمل کردید.
بله.
بنابراین بیماری درمان پذیره. شاخه دیگه که برای مریضی که ناباور نیست و میخواد که فقط درداش خوب بشه و از لحاظ جراحی نیاز و عمل جراحی آندومتریوز نداره، ببینیم من به شخص در طی شاید یه روز شاید 100 تا مریض آندومتریوز رو ویزیت میکنم، چند نفر از اینا کاندید عمل میشن؟ شاید 10 نفرشون. 90 نفر از بیماران ما به نوعی هستن که نیازی به جراحی ندارن.
درسته.
تنها 4 مورد هست در جراحی آندومتریوز که برای ما اورژانسه. یکی اثر فشاری روی حالب هاست که خیلی مهمه مریض آندومتریوز سونای کلیه دقیقی داشته باشه. دومین مسئله ناباروریه که باعث میشه ما بریم به سمت سرجری لاپاراسکوپی که خدمتون توضیحات کاملش رو دارم. سومین مورد بیمارانی هستن که با درمان دارویی ما درداشون خوب نمیشه. و چهارمین مورد بیمارانی هستن که نوع بیماری یا نوع کیست تختانشون مشکوکه به بدخیمی تختان و ما باید اینا رو عمل کنیم. پس ما 4 تا مریض رو استریت فورورد میبریم واسه عمل لاپاراسکوپیک سرجری با تیم جراحی که شامل جراح زنان متخصص آندومتریوز، جراح کلورکتال متخصص آندومتریوز و جراح اورولوژیست متخصص آندومتریوز. پس اینا استریت فورورد میرن واسه عمل. اما بقیه بیماران بر حسب علائمشون، بر حسب سنشون، بر حسب شدت بیماریشون در اکثریت مواقع درمان دارویی میشن. حالا درمان داروییمون چی هست؟ ما چند دسته درمان دارویی در درمان آندومتریوز داریم. دسته اول که قدیمی ترین نوع هستن و داروهای ترکیبی هستن که شامل استروژن و پروژسترون هستن، حالا به نام LD، به نام روکین، به نام دروسپلین، با انواع و اقسام اسمها در حقیقت داروهای ترکیبی در بازار هستن.
بله.
اینها رو میتونیم تا سن حداقل تا 45 سالگی میشه با خیال راحت در مریضی که سیگاری نیست، در مریضی که مشکل قلبی عروقی نداره، در مریضی که به حال برست کنسر واضح نداره، میشه این داروها رو استفاده کرد. تقریبا داروهای بی‌ضرری هستن در مریضی که مثلا سابقه مشکل خاصی در خودش و خانوادش نیست میتونن استفاده بفرماین. منتها بیماری آندومتریوز نیاز به ویزیت هر 6 ماه داره، یعنی اینجوری نیست که ما اگر یه قرصی مثل LD رو تجویز کردیم واسه اینکه حالا درد بیمار خوب بشه و یه درمان دارویی بشه، اینجوری نیست که تا آخر عمرش بره اون دارو رو استفاده کنه، باید هر 6 ماه بیاد سونوگرافی بشه، معاینه بشه و بر اساس شرایط جدیدش ما بهش درمان بدیم. پس دسته اول داروهای ترکیبی بودن که سیف هستن، تقریبا جز داروهای قدیمی هستن و استفاده میشن. دسته دو داروهای جدیدتر هستن به اسم داروهایی که ترکیبات پروژسترونی دارن، استروژن ندارن، بنابراین اون اثرات مضری که شاید استروژن برای بافت برست داره در اینا به حد اقل میرسه و عوارضی که به عنوان ترومبوز معمولا رفت میدن به داروی استروژن تو اینا کمتره، نمیگم نیست ولی کمتره. اینا جنریشن داروهای جدید هستن، الان در کشور ما خوشبختانه همشون در دسترس هستن، نیاز به تهیه از کشورهای خارجی وجود نداره و این دسته داروها چون داروهای جلوگیری از بارداری نیستن باید به صورت مداوم خورده بشن و چون داروها پروژسترونی هستن و جزء استروژنی رو ندارن، بنابراین یک اثری رو آندومتر ایجاد میکنن به اسم دقیقاً تینس آندومتر، یعنی آندومتر رو نازک میکنن. وقتی آندومتر رو نازک میکنن آندومتر سست میشه و دائم پچی پچی ما بریک ترو بلیدینگ داریم. بنابراین بریک ترو بلیدینگ با داروهای پروژسترونی چیز غیر عادی نیست. باید برای مریض توضیح بدیم که در 3 ماه اول حداقل این بریک ترو بلیدینگ رو داره، نیاز نداره که خیلی این پریود حساب نمیشه، نیاز به ابستیننس از لحاظ نزدیکی نداره، میتونه نزدیکیش داشته باشه ولی حواسش باشه که بالاخره این خونریزی و لکه‌بینی در حقیقت مربوط به همین دارویی که استفاده میکنه و اکثر این داروهایی که پروژسترونی هستن داروهای جلوگیری از بارداری نیستن، یعنی اینها به نوعی عمل میکنن که فقط روی بیماری آندومتریوز اثر مهاری دارن. بنابراین اگر داریم به مریضی دروژس میدیم، دینوژس میدیم، ویزان میدیم، این مریض حتما باید یه روش کنتراسپتیوی هم داشته باشه به دلیل اینکه تخمگذاریهاش مهار نشده، مثل دسته اول نیست که تخمه گذاری ها رو
مخواه. درست. خیلی متشکرم خانم دکتر. با توجه به اینکه بسیار مبحثمون مفصل هست سعی میکنیم که هفته های آتی حتما در خدمتتون باشیم و درمان ها رو به صورت کامل مجدد
دیگه درمان هم هست که من دیگه توضیح ندم، یکی آمپولای ماهیانه هست، یکی هم آیدین میرنا، ایشالا در هفته های آینده این دوتا رو توضیح.
خیلی متشکر از لطفتون خانم دکتر پادمه، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا.